أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومطهر مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فدا، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. شادی روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندانشون، همه شهدای عزیز انقلاب و شهید عزیز محفل، شهید مهدی باقریان که مجلس به نام و یادشون مزین هست و بانی مراسم امشب مرحومه غنی‌زاده، خدا متعال انشاءالله ارواح همشون رو از صائب و سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. و خیر مقدم هم عرض میکنم خدمت خانواده معزز این شهید عزیز که جلسه ما رو نورانی تر کردن. خدا انشالله سایه خانواده های شهدا رو از سر این مردم کم و کوتاه نکنه و ما همیشه متنعم باشیم از وجود این عزیزان و امشب جمعی از خادمین محترم امامزاده سید جعفر محمد هم در جمع ما هستند که از حضور این عزیزان هم تشکر میکنم. بحثی که از جلسه گذشته وارد شدیم پیرامون موضوع رفاقت بود. خب شاید ابتداعاً تصور بشه که ما وقتی حرف از رفاقت میزنیم بیشتر مخاطبمون نوجوانها و جوانها هستن که دوران مجردی زندگیشون رو دارن میگذرونن، مشغول خانواده نیستن خیلی، یا پیر زنها و پیر مردها که کهنسالان عزیزی هستن که دیگه دوران خلوت زندگیشون رو دارن سیر میکنن، پسر دخترها رو عروس داماد کردن، اینا رو از خانواده بردن در یک فضای دیگری، اونها مشغول زندگی هستند و دیگه این دوران پیری رو با دوستانی میگذرونن. دیدید گاهی مثلا توی پارک ها از حضور شما و جای مختلف پدر بزرگا هستند، حالا مادر بزرگا هم یه جورای دیگه تو خونه ها و تو محلات و اینها و امامزاده ها و اینها گرده های دوستانی دارن، البته سنتی هاشون، جدید تراشون که حالا دوستی هاشون یه جوری دیگه است. ولی میخوام عرض بکنم که نه، اینجوری نیست اصلا. بحث رفاقت منحصر به این گروه نوجوان و جوان یا کهنسالان نیست، گرچه که اونا خیلی ویژه باید به بحث رفاقت توجه کنن و حتما مخاطب جدی این مباحث جلسات ما هم هستن، اما میخوام عرض بکنم که این بحث دوستی جلسه گذاشتم اشاره کردم، مربوط به همه اقشار و همه سنین میشه. عنصر دوستی بین زن و شوهر، خواهر و برادر، اقوام و آشنایان، همسایگان و همکاران، همشهریان و همکیشان و هم نوعان، اگر دوستی حاکم باشه بین اینها، زندگیشون معنا پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه. و الا نزدیکترین آدم ها از نظر خانوادگی هم به هم اگر دوست نباشن با هم، از زندگی لذتی نمیبرن. پس دوستی خیلی مهمه. یعنی مخاطب جلسه ما و این نامه سیوی که نهج البلاغه الان، حتما حتما همه هستند. همه خانواده ها باید به این بحث توجه کنن، راه های دوستی، ایجاد دوستی و نگه داشتن دوستان و تقویت دوستی، و چجوری پرهیز بکنیم از ضایع شدن دوستی هامون. اینا چیزاییه که خیلی جدی باید بهش توجه بکنیم. این مقدمه اول. مقدمه دومی که میخوام عرض بکنم این هست که این عبارتی که از مقام معظم رهبری شما چند وقت پیش به تازگی شنیدید، که هزینه چالش با دشمن کمتر از هزینه سازش با دشمنه. شما با دشمن درگیر باشی، هزینهش برات کمتر از کنار اومدن با دشمنه. یا به تعبیر اون طرفش عرض بکنم، هزینه سازش با دشمن خیلی بالاتر از هزینه چالش با دشمن هست. اینو حالا شنیدید خیلیاتون و خیلی جمله حکیمانه ای هست. میخوام یه جمله دیگه اضافه کنم به این جمله، استفاده کنم برای بحثمون، و اون اینه که همونطوری که هزینه های سازش با دشمن بیشتر از هزینه های چالش با اوست، اینور برعکس، هزینه های سازش با دوستان خیلی کمتر از چالش با اونهاست. هزینه های چالش با دوستان خیلی بیشتر از هزینه های سازش با اونهاست. با رفقات بساز، اگه به چالش کشیده بشی، اگه دوستتون چالشی بشه، فارسیش درگیر بشید با هم، اون فارسی تر بودا، اون چالش فارسیش اینه که شما اگه با رفقاتون درگیر بشید، هزینش بیشتر سازشه. چون میگه آقا رفیقم اینو گفت، اونطوری شد، اونطوری شد، دعوامون شد. میگم ببین، کنار بیای باش، هزینش کمتره. هزینه یعنی پول، هزینه یعنی هزینه های معنوی، هزینه های روحی، اعصاب، امتیازات، فرصت ها، اینا رو از دست میدی اگر با رفقات چالشی رفتار کنی. بعد بگذری چالشی میخوای رفتار کنی، با دشمن چالشی رفتار کن، اشداء و علل کفار. ولی به رفقا که میرسی چی؟ رحما و بینهم، قرآن میگه مؤمنین اینجوری هم با هم دیگه دوستن، محبت دارن، اخوت دارن، از هم هم میگذرن. هرچی سازش بلدی با دوستانت، هرچی هم چالش بلدی با دشمنان، با دشمنان اسلام. پس برعکس این که چالش با دشمنان هزینش کمتر است تا سازش با دشمنان، این طرف چالش با دوستان هزینش خیلی بیشتر از سازش با دوستانه. اینو شما حالا بعدن روش فکر کنید. چرا اون وقت اینجوریه؟ چون میدونی که دشمن دنبال براندازی توه، کسی که دشمنته میخواد تو نباشی. اصلا تضاد فکری و مبنایی داره دشمن با ما. یعنی ما خدا رو میخوایم، اون فقط خورما رو میخواد، با خدا کاری نداره. منافع مشترکی با ما نمیتونه داشته باشه. به نفع خودش و هم دستای خودش تلاش میکنه، لذا دوستی باهاش منجر به ضرر و خسارت میشه. چون اصلا بنا نیست او به ما کمک کنه، او بناست ما رو زمین بزنه. تازه تو بری سراغ دشمن و باهاش هم سازش بکنی، تاییدش هم کردی. اما دوست که نمیخواد براندازی کنه، دوست منافع مشترک معنوی داره با ما، عقاید مشترک داره، دنبال کمک به ماست، چون دوست ماست، ما رو از خودش میدونه، ما هم او رو از خودمون میدونیم، لذا دشمنی باش نامعقوله. با او تا میتونی بساز، با دوستت بساز، با دشمنت. اینجا وقتی میگیم نت، یعنی دشمن نت، این نت منظور نت اسلامی و عقیدتی ها، نه یکی سیاه قیافت خوشش نمیاد. دشمنت یعنی دشمن دینت، دشمن عقائده، دشمن واقعیت. بقیه که دشمن نیستن که، اونایی که با دعوا دارن که، اینا دعوا دارن، دشمن نیستن که. فوش هم بدن دشمن نیستن. دشمن اصلی شیطانه و اوان و انصارش، کفار و اونهایی که میخوان مسلمین سر به تنشون نباشه. خب لذا با دوست دشمنی کردن خلاف مصلحته، نامعقوله، خلاف اخلاقه. و چالش با دوستان هم خیلی خطرناکه رفقا. ببینید با دوستاتون اگر درگیر بشید، خودخواهانه دوستی کنید، با گذشت نباشید، اون وقت دوربرتون پر از آدمایی میشه که کأنهو دشمنتن. همین که دوستت نیستن کافیه دیگه، برای اینکه خاطرتو نخوان، ازت فرار کنن، خیلی بده. چرا باید یه ده آدمهای مؤمن بی خودی با هم درگیر باشن؟ چرا؟ قرار نیست مگه با هم رحما باشن؟ اگه این رفاقت ها زیاد شد، دوستی ها زیاد شد، رفقا ببینید چی دارم میگم، صمیمیت ها زیاد شد، استعدادها شکوفا میشه، این جامعه بالنده میشه، جامعه ای که همه با تار و پود محبت در هم تنیدن، این جامعه رو نمیشه پاره پاره کرد، این جامعه مزمحل نمیشه، این جامعه درش نفوذ نمیشه. به اینا توجه کردیم؟ دوستی چه نقشی داره در وحدت؟ یا فقط به دوستی برای خوشبش های شخصی و همین رفاقت های دم دستی و همین حال و حول جوونی و اینا نگاه کردیم؟ ببینید دوستی چه نقش. اون وقت ببینید اصلا حضرت آقا تو بحث اخلاق و معنویت یکی از ارکان تمدن سازی نوین اسلامی رو تو اخلاق و معنویت میدونن. اخلاق و معنویت یکی از پایه‌های تمدن نوین اسلامی است و ایشون میفرمایند تمدنه باید شکل بگیره تا مقدمات ظهور فراهم بشه. معنی این حرفی که الان زدم و تا الان داشتم عرض میکردم اینه، اگر ما ارزه نداریم دوست برای خودمون پیدا کنیم و نگه بداریم، ارزه نخواهیم داشت امام زمان رو بیاریم. شیعه ای که ارزه نداره
حول محور محبت اهل بیت و اخوت ایمانی دوست پیدا کنه و دوستان خودش رو نگه بداره، این چجوری خواهد امام زمان رو از پشت پرده غیبت بیاره بیرون؟ ممکنه بگید چه ربطی داره به هم؟ الان ربط شو عرض میکنم. این حدیث از امام زمان علیه السلام هست. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر همانا شیعیان ما که خدا اونها رو موفق کند به طاعت خودش، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر دلهاشون مجتمع میشد به اون عهدی که به گردنشون هست، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادت و بمشاهدتنا، دیدن ما به تأخیر نمی افتاد برای اونها، لقاء ما انقدر به تأخیر نمی افتاد برای اونها و زود به دیدن ما موفق می شدن. گیر کار این بوده، دونی؟ گیر کار اینه که دو نفر پیدا نمی کنی سر امام زمان با هم توافق کنن، رفیق باشن تا آخر خط برن. امام زمانی ها 100 تا فرقن، هیئتی ها 2000 گروهن، مسجدی ها هم دیگر رو قبول ندارن، هم نماز میخونن، هم سر به مهر میذارن، هم مسجد دارن، هم یبن الحسن میگن، امام زمان هم نمیان. چرا؟ چون رفیق نیستن با هم، چون زیرا به همو میزنن، چون آبروی همو میبرن، محبت ندارن به هم. محبت ایمانی، اجتماع قلوب، قلوبشون با هم نیست، تنها به هم نزدیکه در صفوف، اما دلها از هم دوره. چرا ما نقش رفاقت رو انقدر کم میبینیم؟ اگر ماها رفیقهای مؤمنی داشته باشیم که رفاقتهای مؤمنانه میکنن با هم، اگر مردم مؤمنین رفقاشون رو با استانداردهای نهج البلاغه امیرالمؤمنین انتخاب کنن، اگه تو همین تو رفیقاتو بر این اساس انتخاب کنی، امام زمان میاد. آقا چه ربطی داره؟ آقا ربطش همینه، دلا یکی نیست، فقط دل رفیقا یکیه. شما تو عالم بگرد، فقط اون رفیقای خیلی جونجونی دلشون یکیه، ما بقی همه دلاشون پرپره. مثلا این همه آدم امام زمان قبول دارن، این همه آدم امام حسین قبول دارن، همه هم سینه گریه آش پلو درسته؟ همینه دیگه. ولی چرا دعوا میکنن با هم سر علم هیئت و کتل هیئت و چرا اجتماع قلوب نیست؟ برای اینکه معرفت امام نیست، عشق به امام نیست، برای اینکه رفاقت با امام شکل نگرفته. روی این کار کنید، روی این فکر کنید. اختلاف هایی که هست نتیجه خیلی چیز هست، خیلی چیز هست. آخرش چیه؟ آخرش اینه که ما نفهمیدیم چرا میایم مسجد، نفهمیدیم چرا میریم دانود به، نفهمیدیم چرا میریم هیئت، نفهمیدیم چرا میریم روزه، نفهمیدیم تهشو نفهمیدیم. آقا رفاقت اینقدر مهمه که حضرت میفهمن که اگر مؤمنین اجتماع قلوب داشته باشن، دلهاشون با هم نزدیک باشه، مجتمع بشه، رفیق بشن همه با هم، اون وقت ما میاییم، میتونن ما رو ببینن. نمونه های کوچولوش رو شما زمان جنگ ببینید، یه جمع 14 نفره
13 14 نفره، امام زمان رو که میدیدن ارواحنا فدا تو اون روزه اون جلسه 13 14 نفره که یکیشون فقط زنده موند، عرض به حضور شما، گفت ما سینه میزدیم حضرت زهرا سلام الله علیها دم در سنگر گریه میکردن. بله، و ما میدیدیم بانوی رو دم در سنگر که مشغول اشک ریختنه. تو کجا؟ تو منطقه. جمعایی که امام زمان رو میدیدن، آدمایی که امام زمان رو میدیدن اون زمان، آدمایی بودن که علشت ما من القلوب بودن، با هم رفیق بودن. سر چی؟ سر امام زمان. سر چی؟ سر دین، سر ولایت، با هم رفیق بودن. بچه مشترکشون و رفاقتشون این بود. الان ما سر چی با هم رفیقیم که دلامون با هم رفیق نیست؟ اگر رفاقت ها درست بشه عزیزای من، رفاقت ها، رفقای عزیز، رفاقت های نوجوانامون درست بشه، بچه های نوجوان کم سن و سال بگن امیرالمومنین چی میگن آقا، چجور رفیقی خوبه برای ما؟ این بیا دوید بگم، یه دفعه خانواده ها میان میگن، خواهر برادر ها میان میگن ما باید با هم رفیق باشیم تا امام زمان بیاد. بله، خواهر برادر ها باید رفیق باشن تا امام زمان بیاد، زن و شوهر ها باید رفیق باشن، همکارا باید رفیق. آقا رفیق نیست، اصلا کسی رفیق نیست با کسی، رفیق پیدا نمیشه که امام زمانم نمیاد. اون 313 نفر شما برید ویژگی هاشون رو بررسی کنید. اصلا همینه، امام میفرماد رضوان الله میفرماد 124 هزار پیغمبر یه جا جمع بشن اختلاف ندارن. سر چی اصلا دعوا کنن؟ چیزی پیدا نمی کنن سرش دعوا کنن. آدمی که چشمش به امامشه، به ولیشه، گوشش به ولی و امامشه، سر چی میخواد دعوا بکنه اصلا؟ سر چی اصلا اختلاف داره؟ با این همین روایت میگی اگه مؤمن اینجوری نباشه اونجوری باشه، اینجوری نباشه اونجوری باشه، از ما نیست اصلا، دیگه میخواد سر چی بحث کنه؟ عشق امام زمان، عشق امام حسین، اهل بیت کشتتش، و این آدم فقط منتظر نمی که امیرالمومنین اینو گفتن. میگه بله، جدی میگی؟ ایداد بیداد، ما تا حالا یه جور دیگه بودیم، از همین الان قصه عوض میشه. کوی همچین ایمان هایی، کوی همچین ایمان هایی ها نیست دیگه، خیلی کمه. بعد ادامهش حضرت میفرماید فلیعمل کل امرئ منکم بما یقرب بهی من محبتنا. پس میدونید هر کدوم از دوستان ما باید چی کار کنن؟ هر کدوم از شما باید که خودش رو به ما نزدیک کنه به واسطه محبت ما، دوستی ما، با ما دوستی کنه، محبت بورزه به ما تا به ما نزدیک بشه. ولی تجنب ما یدنیه من کراهیتنا و سخطنا، و پرهیز کنه از چیزهایی، کارهایی که باعث ناراحتی ما میشه. آدم مگه دوستشو ناراحت میکنه؟ این اون مسئله اصلیه. پس حرف ما امشب تا الان و اینجا این بود که اصلا قصه رفاقت خیلی مسئلش بالاتر از این مسئله شخصی بیا بین دو نفر چند نفر آدمه. ما با اصلاح رفاقت هامون دشمن رو از خودمون ناامید میکنیم. به خدا وقتی تو کربلا عمر سعدی ها و یزیدی ها و شمری ها رفاقت حبیب ابن مظاهر رو میدیدن، حالا اطاعت و ولایت که خودش جای خودش ها، اون که اصلا هیچی، فقط رفاقت امام حسین با حبیب و حبیب با امام حسین رو میدیدن، رفاقت زهیر و بره رو میدیدن. شب عاشورا رفتن گزارش دادن به عمر صد، چون نمیدونی اینا کیان، او چه محبتی دارن به هم دیگه. شب عاشورا یه عده‌شون شوخی میکردن با هم دیگه، رفیقای که سر چی با هم رفیق شدن؟ سر امام حسین. و اصلا دعوایی نبود که، دعوا بودا، دعوا سر زودتر رفتن به میدان بود. سر دیدن رفاقت اینا خودشونو میباختن. اینا کیان؟ ما اینا رو با وعده پول آوردیم کربلا با حسین بجنگن، اینا اومدن جون بدن. یعنی قصه کربلا فرقش اینور اونورش به اینه. لذا کلو یوم عاشورا و کلو ارزن کربلا هم رفقا میدونید یعنی چی؟ یعنی که میگیم بریم کربلا، خیلی خوب برو کربلا، ولی بدون که اونایی که رفتن کربلا دو دسته بودن، یه دونه اردوگاه امام حسین بود، یه دونه هم اردوگاه عمر صد. الان هم همینه، تو هیئتی، تو مسجدی، تو خونه اینا کربلا، همه جا کربلاست. فقط به قول مرموهای دولابی تو خود رو... تکلیفت رو روشن کن، حسینی هستی یا یزیدی؟ بلا کربلا رفتن تنها که هنر نیست. یه وقتی ما مشهد بودیم، یکی از آقایون گفت که به نصیحت میکرد به جوان ها و اینا تو صحن، میگفت که آقا موزه باشید میرید ذریح و زیارت میکنید، قبر رو زیارت میکنید، یه وقت قبر هارون رو زیارت نکنید، قبر امام رضا رو زیارت کنید، چون میدونی هارون رشید کنار امام رضا دفنه. یه وقت میدونی باطن این زیارت رفتنه، تو با کی رفیقی؟ من بهت میگم که کدوم وری هستی. رفاقت ها اگه درست بشه همه چی درست میشه. زن و شوهرها تو خونه ها سر امام حسین و سر امام زمان با هم رفیق بشن، سر زمین بازی، سر شغل و کار، همسایه ها همشون سر امام زمان با هم رفاقت داشته باشن، چون امام زمان که نمیتونه ببینه دو نفر شیعه و محبش با هم رفیق نباشن. وقتی که سر امام زمان با هم رفیق باشن یه عشق مشترک دارن، اون عشق مشترک همه اختلافاتو رفع میکنه. عشق مشترک آدم رو به فهم مشترک میرسونه، فهم مشترک انسان رو به رفتارهای مشترک وادار میکنه. تا میفهمه که اهل بیت یه چیزی گفتن، میگه من همون کارو میکنم، میره دنبالش ببینه چی میگه. المحبتو المحبتو نارون تحرق و ماسه و المحبوب، محبت یه چیزیه که غیر از محبوب رو میسوزونه. لذا باید بریم دنبال اصلاح رفاقت ها. از همین الان یه تصمیم جدی برای اصلاح رفاقت ها، برای اینکه ما باید در دورانی هستیم که از آقا فرمودن منتظر طلوع اون خورشیدیم. آقا نمیاد با این وضع، با این افتراق قلوب، دلهای از هم بریده و پر از کینه و پر از نفاق، زبونهای زیراب زن، نگاههای مشکوک. مؤمنین باید خالص بشن، با همدیگه دست بدن، همدیگر در آغوش بگیرن. چرا فرمود وقتی دوتا مؤمن با هم دست میدن، دست همو فشار میدن، همه گناهاشون مثل برگ درخت میریزه؟ محبت کار درست میکنه، رفاقت کار درست میکنه. پس ما یه هدف خیلی مهم پیدا کردیم توی رفاقت هامون. از همین لحظه به بعد رفقا، اگر رفاقت های شما با هم هدفش ظهور امام زمان نباشه، خیلی 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 اشتباه کردی. از همین الان درستش کن. بدون که امام زمان نگاهش بین من و تو و ما هاست در مسئله رفاقت، که اگه دلامون یکی شد او بیاد، هنوز این جرقه ها نخورده. صاف باشیم با هم. این نکته. یه صلوات بفرست. مقدمه بیشتر از اصل بحث شد، ولی عیبی نداره، لازم بود. جلسه قبل یه چیزایی گفتم، اینجا یه چند تا دیگه رو باید میخوام بخونم و دیگه حالا اندازه وقتمون صحبت میکنم. مرزهای رفاقت. رفاقت میدونید تا کجا؟ با همین رفیقامونو اینقدر هم ظریف و لطیف گفتن با هم رفاقت کنید، یه جایی هم خطکش گذاشتن گفتن آه اینجوری مواظب باش اونجوری. ببین ما داریم در مورد رفیق حرف میزنیم. رفیق یعنی آدمهایی که با هم دیگه صمیمی هستن، حرفشون رو به هم میزنن. جلسه قبل گفتم، گفتم یه سطحی از رفاقت و دوستی وجود داره عمومیه که مؤمنین باید با هم اون رفاقت رو داشته باشن، اجتماع من القلوب ایجاد بشه سر اون، دلهای مؤمنین با هم صاف بشه، همه هم دیگر رو بخوان به خاطر امام زمان، به خاطر دین، به خاطر خدا، همه هم دیگر رو بخوان و به هم کمک کنن و ایثارگری بکنن و اینا. دوره یه پایین‌تر و عمیق‌ترش این مدل رفاقتاییه که شما دو به دو، سه به دو، سه به سه، چند به چند با هم دارید، که معمولش تو اون لایه‌های عمیقش معمولاً دو نفر است. اونا رو به پا که استانداردهاش رعایت بشود. میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که مرزهای دوستی یکیش اینه، میفرماید که ابذل صدیق که کل الموده ولا تبذل له کل طمأنینه. رفیق شدید با هم دیگه؟ بله. خیلی هم رفیقید؟ بله. خیلی خیلی رفیقید؟ بله. آخرشی؟ بله. اینو خواهشن رعایت کن. ابذل صدیق کل الموده، همه محبت تو به دوستت بذل کن، محبتت، ارادت، هر چی ارادت داری عرض به حضور شما که میگه مدعا میگه هر چی ارادت داری صلوات بفرست. حالا من که نگفتم که بفرست، ولی اینم خیلی ارادت نبود همچین. مرف علکی یا هرچی ارادت داری، مثلا مگه مثلا حال طرف خیلی ارادت داره چیکار کنه؟ صداش یه اندازه یه دیگه، نهره که نمیتونه بزنه. حرف علکی زیاد میزنیم ما، میگه هرچی ارادت داری مثلا بلا حرف. بابا نمیشه که، ازا خودتو زایع نکن. خب حرف حسابی بزن. به دوستت همه محبتت رو بذل کن، ببخش، اما همه اطمینان تو نه. فرمود که اذا احببت رجلا فاخبره، اگر که یه شخصی رو دوست داشتی خب بهش خبر بده. خب یه آقای، یه یا آقایی رو دوست داره، یا آقا پسری، یا آقا پسری دیگر دوست داره، فاخبره برم بگن. دختر خانمی دختر خانم دیگه دوست داره، یا حاج خانمی یا حاج خانم دیگر دوست داره، فاخبره بهش خبر بده، بگو. این گفتنه محبت رو زیاد میکنه. خب این گفتنه محبت رو زیاد میکنه. چه اشکال داره؟ تو عمرتون چند دفعه مثلا داشتید میرفتید یکی دفعه اومده به شما گفته آقا من ببخشید من شما رو دوست دارم خیلی؟ میگی خب چرا پول میخوای؟ چی میخوای الان؟ کاری داری؟ اصلا تو ما رایج نیست، فرهنگ ما فرهنگ اهل بیت نیست. اینقدر نکردیم این کارا رو شک میکنیم، میگیم تو چی داره میگه طرف، اصلا لابد منظوری داره. خب البته اگه یه وقتی آدم سر نفسانیات و شیطان پرستیش به یکی علاقه داشت، هرگز نباید بهش اطلاع بده، چون معلومه گناهه، چون این اطلاع گاهی محبت راه رو باز میکنه. اینم هست محبت ایمانی، مؤمنی رو همینجور دوستش داری، خب نه به خاطر مثلا پولشه که بری به خاطر پولش بگی، نه اینکه به خاطر خوشگلیش شهوت بر تو غالب شده بری بگی، یا بگیم دیگه به خاطر گناه و شیطان و نفس و اینا کسی رو دوست داری نرو بهش بگو، حتما خواهش میکنم خفه خون بگیر کارتو بکن. ولی اگر محبت های ایمانی که همه با هم داریم، همدیگر دوست داریم، بگیم آقا من شما رو دوست دارم، رود نمیشه بنویس پیامک بهش بده، اینها ایمان رو عمق میده، اینها امام زمان رو خوشحال میکنه، دلها رو محکم میکنه. هدیه بخر بهش بده، در روایت داره هدیه باعث استحکام دوستی میشه. هدیه هدیه بده، نه هدیه بگیری. بدبختی ما رو حدیثی میخونیم کلی شر و بس باید بهش بدیم که یکی سوء استفاده نکنه. هدیه بده نه هدیه بگیری. شما هر چی میتونی محبتت رو به دوستت ابراز کن. دوستی حلال و محبت حلال و ابراز حلال. اما همه اطمینانت رو نه، همه اطمینانت رو به دوستت ندیا. یعنی چی؟ بهش ما رفیق بودیم، والله آقا این شما کلن کارتمون رو دادیم دستش، این کارت بانکمون رو دادیم دستش رفت، خب هیچی دیگه، اینا هرچی پول بود توش کشیده، من چیکار کنم والا؟ خب نماد بهش میدادی؟ آقا رفیق بودیم، رفیق باش، بگو ازم چی میخواد، چقدر میخواد، باش هرچی باشه بهت میدم، بهش کمک کن. آقا میدونی رفیقی اینم که جنبه نداره، یه وقت میبینی کار دستت میده ورشکستت میکنه. زش بود، خب حالا با آدم ها اینجوری رفاقت نکن، اول رفیق درست انتخاب کن. بعضی ها انقدر میان سر رفیق بازی هاشون، مثلا میرن مسافرت خانوادگی با هم شوخی میکنن، میان خانماشون هم با هم شوخی میکنن جلو هم دیگه، آقا و خانم با هم شوخی میکنن، یه سفره میندازن صد میگن رفیقی، غلط میکنی رفیقی، تو با اون یارو رفیقی، با زن اون که رفیق نیستی، زن اون هم که با تو رفیق نیست، چرا این کارا رو میکنی برادر مؤمن من که فردا رابطه های نادرست درست بشه، بعدم کار دست خودت تو زندگیت بدی، اون که حلال نیست. مؤمنین ما این کارا رو رعایت نمی کنن. دیدم مثلا اونایی که موتور دارن، دو تا موتور سوارن، زن و شوهر با هم دارن میرن، با هم میگن میخندن، اینا با هم، اینا درست نیست، تو ماشین میشینن همه با هم شوخی میکنن، نه درست نیست. شما با اون آقا رفیقی خانومش حریم داره، خانوم تو هم حریم داره، اینا رعایت کنین. بعضی ها رعایت نمیکنن بعد گرفتار بعضی از مسائل میشن. رفیق ببینید، البته ما در روایت داریم ما که مثلا مؤمنین باید مدافع و نگهدار حریم همسران دوستانشون باشن ها. ولی یارو من چه که خیلی اطمینان کرده، خانمش مثلا تو خونه تنها بوده، به رفیقش گفته به خانم من مثلا رسیدگی بکن، من رفتم مسافرت یا فلان یا مثلا چیز. عزیز من اینقدر اطمینان داشته باش، به مادر خانمت بگو، نمیدونم به یه کسی دیگه بگو، به یه خانم دیگه بگو، به یه محرمت، این کار رو نکنید. آقا یعنی من این که میگم بدبین، بدبین نه، نه بدبین نیستیم، پناه بر خدا بدبینی نیست. اینا جاییست که لغزشگاهه، اتفاقا داری حفظش میکنی. اطمینان های علکی به که همه اسرار زندگیشو رفته گفته، این خانم با اون خانم رفیقه، اون دختر خانم با اون دختر خانم رفیقه، اون آقا پسر با اون آقا پسر رفیقه، رفتن اسرار زندگی شخصشون رو گفتن، خلاف ملافاشون رو گفتن، غیر خلافاشون که اسرار زندگیشون بوده گفتن. تو تا وقتی نگفتی این حرف اسیر توست، تا وقتی گفتی این حرف تو دیگه اسیر این حرفی، دیگه این طرف نیست استفاده میکنه. اگه روزی دشمنت شد برگشت ازت، عکساتو منتشر میکنه، حرفات دستشه، پیامکات دستشه، اینا که فرستادی یه روزی بخوایم برام بفرستی زاید میکنه، زندگی برات نمیونه. پس همه محبتتو به دوستت بده، اما همه اطمینانتو نه. بعضی غلط مینویسن نه با عین مینویسن، میخوام بگن خیلی نه، اینم نه به هیچ وجه. اینا مسائل مهمی ها، همه محبتت رو، مودتت رو، اظهار علاقت رو به دوستت بده. یه ضرب المثل عربی، الان مثال مختلف میزنم که به درد همه بخوره. میفرماید که، حتی ضرب المثل که نمیفرماید ولی چون قشنگه، میفرماید که تو آشرو کل اخوان و تعاملو کل اجانب. اگه درست، چون خودم خیلی بد نوشتم نمیتونم بخونم، اگر میخواید معاشرت کنید مثل برادرها معاشرت کنید، میخواید معامله کنید مثل غریبه ها. یه عبارت دیگه از روی این درست کردن که آشر و معاشرت الاخوان یا اخوان، عامل و معاملت الاجانب، میخواید معامله کنید مثل غریبه ها. معاشرت رفیق، آقا رفیقیم، رفیقیم، خیلی جون اونم برای هم دیگه دارم، یه معامله داریم، بنویس چکو بگیر. اتفاقا این ضمانت رفاقته، چکو نگیری رفاقتون به هم میخوره. قرارداد و ننویسی رفاقت به هم میخوره، یه جایی به هم میزنید. بنویس یه صفحه قرآن، یه آیه بزرگ، بزرگتر آیه قرآن سوره بقره، اگه کسی بلده بگه من بگم همین جا. چند؟ صفحه 48، صفحه شو یفسه، صفحه 48 باریکل. خب حالا به کدوم قرآن؟ قرآن عثمان طه دیگه. آره 282 احسن. بزرگترین در رابطه همین حرف هاست، معامله و نوشتن و زمان و رهان و همچین چیزا. این بخیر آقا مؤمنی، گوش بده به حرف خدا، دو تا داداشید، هیچی، رفیقید، بنویس، امضا کن، چک بگیر. آقا زشته که نه، بعدن رفاقتون به هم میخوره. اخلاق مؤمن اینه، سر رفاقتش رفیق، سر معامله
ممکنه انصاف در حقش به خرج بدی، ولی ضمانت رو بگیر. یه روزی شیطون گولش میزنه زیر همه چی نزنه، رفاقتون به هم نخوره. خب از این حرفا زیاده. قرار نیست ما تو جامعه به هم بی اعتماد باشیم. روایت میفرماد همه مؤمنین یه اطمینان ایمانی به هم باید داشته باشن. فرمود همه یه اطمینانت رو به دوستت نده. جاهایی که فکر کن اگه این حرفا رو بزنی یه روزی برات گرون تموم میشه، اگه این کار رو بکنی ممکنه خطر بزرگی تهدیدت بکنه، اونجاها شما کوتاه بیا، عاقلانه رفتار کن. خب بقیهش بماند برای هفته آینده. دوست تو مثلا من خیلی منو ناراحت کرده از این مسئله هفته که اتفاق میفته، که انشالله خدا سایه این نارفیقا رو از سر مملکت ما کم کنه. باز دوباره هر شنبه که میشه ما هرس میخوریم، چون میگن شنبه ها جلسه هفتگی یه تم از هرس میخوریم، میگن شنبه ها قرار مجمع تصویب کنه این FATF و اینا رو. اتفاقا هم انداختن شنبه ها، شنبه ها باید یه چیزی بگیم. ببین رفقا، دو سه تا جمله بگم و روزمو بخونم. اینا اومدن بعد از این حوادث یه 4 ماه وقت دادن به ایران، اروپایی ها رو میگم، که این سی اف تی و پالرمو و اینا که مال اف ای تی اف هست اینا رو تصویب کنن. برجام برای نابودی اقتصاد ایران بود. هر کی نفهمه دیگه خیلی دیگه تا حالا دیگه دیدیم دیگه. برجام برای نابودی اقتصاد ایران بود. آقایون رفتن به هر حال زیر بارش فشار آوردن، این اتفاقی که میبینید افتاد تو مملکت، این وضعیتی که الان میبینید اینا محصول برجامه. ما مشکلاتمون رو میتونستیم خودمون حل بکنیم، رفتن اینا دست دادن با بیرون. بیرونم اونایی که سخنرانی آقا رو دنبال میکنید و سخنرانی دولت و هیئت دولت و اعضاشون رو میدونید دیگه، اینا رو اهل تحلیلید. اگرم دنبال نمیکنید که راحت باشید زندگیتون رو کن. FATF امنیت ما رو نابود میکنه. FATF پالرمو از این طرف، CFT بحث پولشویی باعث میشه که رفتن زیر بار این باعث میشه که اطلاعات کامل بانکی کشور در اختیار اونوریا قرار بگیره و دخالت کنن، که میخوان نظارت کنن که بانکای ما رو مثلا از تحریم بیارن بیرون، ولی مطمئنن این اتفاق نمیفته، بلکه اطلاعات محرمانه کشورم میره بیرون. حرف زیاد داره. اون طرف قصه هم بحثای امنیتیه، مبارزه با حمایت از تروریسم که مفصل دیگه میدونید. اونا با ادبیاتشون مشخص تروریسم رو کیا میدونن، ما هم معلومه کیا تروریسم میدونیم، اصلا به هم نمیخونه. اگر ما امضا بکنیم نتیجهش اینه. اونا با قواعد خودشون میان جلو، حالا این آقایون دولت مردان ما هی توجیه میکنن که ما میریم اینجوری میگیم اونجوری میگیم، میگم هرچی اینجوری اونجوری تو برجام گفتی از اینجا بعدش هم قراره همین بشه. این که از این وقت چه اتفاق میفته؟ اصلا کلن قصه FATF اینه، سردار سلیمانی بعد از مرزهای رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه برگرده تو ایران، از ایران بعد از عراق، یمن، بحرین و جریانات مقاومت دست برداره اگه اینا رو امضا کنه.
و اینا هی دارن فشار میان که باید امضا. خب اینا یعنی چی؟ دقیقا این اون ماجراست که مالک اشتر زد به دل لشکر، رفت تو اردوگاه معاویه، چند قدمی خیمگاه معاویه، میگه 10 تا دیگه ضرب شمشیر اگه میزدم خیمه معاویه رو زده بودم، معاویه رو کشته بودم. اومدن داد زدن که اصلا شمشیر الان زیر گلوی علیه، برنگردی رفته، برگشت، مجبور شد دیگه. الان قصه چیه؟ الان قصه اینه، الان سردار سلیمانی باید برگرده مرزها رو تحویل بده، خطر امنیتی از سر سهیونیستی رفع بشه، خطر امنیتی باید از مرزهای رژیم سهیونیستی دفع بشه، سوریه رو باید تحویل بدیم. شمشیری که گذاشتن رو گردن آقا چیه؟ FATF. یه ذره باز کنم، این شمشیر اینه. میگن که باید همه مشکلات با برجام حل میشد، حل نشد، بیشتر شد. الان میگن که این برجام بخواد کار خودشو بکنه باید FATF حل بشه. FATF هم توش CFTه، پالرموه و امثال اینا. ما باید بریم امضا بدیم سر پولشویی، سر عدم حمایت از تروریسم و فلان و فلان و اینا، تا FATF فعال بشه، تا برجام عمل کنه. بدترین وضعیت تاریخ این کشور در مسئله معیشت مردم، معیشت مردم رو گروگان گرفتن آقایون. کشور که جلسه اقتصاد نمیکنه، من نمیتونم بگم. دو هزار تا گوسفند وارد کردن، وارد کشور کردن تو فرودگاه، تو فرودگاه که هواپیما گوسفند میارن وارد کشور میکنن، 700 تاش گم شده تو فرودگاه. یعنی گرگ زده بود به این گله، 20 تاشو پاره کرده بود، 3 تاشو برده بود. دولتی که ارزه مدیریتیش بنزه یه چوپون نیست که 700 تا گوسفند یه جا گم میشه، این میخواد معیشت این مردم رو تامین کنه؟ ببینید برادرا، ببینید برادرا، کاری دارن میکنن. گوشت برسه به کیلو 250,000 تومان، 300,000 تومان. شما دیگه برای خرید نان مشکل پیدا کنی، ارزاق اولیت به مشکل بر بخوری، گرانی در بیداد کنه، گرانی بیداد کنه، مردم مستضعف بیان کف خیابونا. بعد در حینی که این گرانی ها هی داره زیاد میشه، آقای رئیس جمهور میاد مصاحبه میکنه، میگه که باید مجمع FATF رای بده. دیدید گفت دیگه، به مشکلات مردم حل بشه. مردم تو این فشار اقتصادی فشار بیارن، بریزن تو خیابون، بگن آقای حکومت امضا کن. این اون شمشیر پشت گردن علیه. به محض اینکه امضا شد، موشکی رو میگیرن، سردار سلیمانی برگرده، بعدم باید تحویلش بدی. چرا عربستان گاو شیرده برای جمهوری اسلامی رجز میخونه؟ چرا رژیم صهیونیستی رجز میخونه؟ چون ما آب سنگین نداریم، چون اورانیوم غنی شده نداریم، اینا از کشور خارج کردن، اینا بو بردن. میگن این آقای سالهی میگه 2 ماهه برمیگردیم. 2 ماهه؟ برید ببینید متخصصین چی میگن، رئیس سابق هم انرژی اتمی کشور، ببینیدشون چی میگه. میگه اصلا ممکن نیست همچین چیزی. بقیهش هم امضا کنی
کاملا مسلط میشن رو سیستم بانکی و پولی کشور، از اون طرف رو سیستم امنیتی کشور، کشوری که دیگه از امنیتی دستش بسته است. این آقایان کشور رو دو دستی دارن تحویل آمریکا میدن. بعد میگید هی میگن چرا رهبری کاری نمیکنه؟ ای بابا، شما رفتید رأی دادید، مردم باید بفهمن، مردم اعتراض کنن به دولت نه به نظام، به نماینده مجلسشون. همینجوری که میایم تو خیابون 22 بهمن علیه آمریکا و اسرائیل شعار میدیم، همینجور باید یخه این آقای مسئولین رو بگیریم. آقا ما با FATF مخالفیم، مردم باید شعار بدن با FATF مخالفیم، پای نظام وایسن، امضا نشه. اگه امضا بشه این جنگ صفر اتفاق میفته، دشمن خودشو نجات داده، ما هم مغلوب شدیم، برمیگردیم تو مرزهای خودمون. انقلاب 40 سال برمیگرده به عقب. چی بگیم آقا؟ آقای ظریف استعفا میده، ایشون 13 بار استعفا داده، آخرش 2 ماه خورده پیش بوده، 9 روز تو خونش نشسته. ایشون آدم نادونی که نیست به این معنا که اطلاعات نش نفهمه، تحلیل نتونه بکنه. چرا درست وقتی که بشار اسد میاد ایران، دیدار با مقام معظم رهبری داره، دیدار بشار اسد با آقا یعنی مهر ختام و پایان به جریان داعش، یعنی موفقیت جمهوری اسلامی، یعنی پیروزی مقاومت، یعنی نابودی اسرائیل، یعنی ناکامی آمریکا، همه اینها توی این ملاقات بود، مفاهیمی که داشت. درست توی همین لحظه آقای ظریف استعفا داد. چرا؟ به همون دلیلی که وسط مذاکرات کشتی که از ایران داشت میرفت به یمن مواد غذایی برسونه رو برگردوند آقای ظریف، که مذاکرات آقای کری خراب میشه، مردم دارن بمیرن، خب به ما چه؟ بمیرن. به همون دلیل آقای ظریف استعفا داد. ظریف نمیفهمید وقتی استعفا بده این غبار خبری و پارازیت های خبری که ایجاد میشه تحت شعاع قرار میده این جریان ملاقات رو. نمیدونست؟ چرا میدونست؟ چرا این کارو کردن؟ چرا این بازی استعفا رو دولت در آورد؟ همش بازی بود. برای اینکه از محور مقاومت انتقام بگیرن، برای اینکه به اونوریا پیام بدن که ما هستیم، ما با این جریان مخالفیم. من دیگه تصمیم گرفتم رک بگم مسائلو. آقایان عزم دارن کشور رو تحویل بدن، انقلاب اسلامی رو تمام کنن. ما باید گوشمون به فرمان آقا باشه، آقا چی میگن. چهار جلسات آینده انشالله تو مباحث عرض خواهم کرد که چه اتفاقی باید بیفته. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. یکی از آداب رفاقت و برادری مواساته. مواسات، مواسات یعنی چی؟ جلسه قبل عرض کردم، یه اشاره کردم، الان توضیح مختصر برای روزه دارم میگم. مواسات یعنی شأن برادرت رو نگه داری، شأن رفیقت رو نگه داری. با مساوات فرق میکنه ها. مواسات یعنی همونجوری که خون او محترمه، خون تو هم، خون تو محترمه، خون او هم محترمه. همونجوری که ناموس تو محترمه، ناموس او هم محترمه. همونجوری که برای ناموس خودت
فداکاری میکنی برای ناموس او هم باید فداکاری بکنی. حالا اگه پای امام وسط باشه، خون امام، ناموس امام، خون تو، ناموس تو، تو خون خودتو زندگیت به ابی انت بگو و امی و نفسی و اهلی و مالی همه رو باید دیگه فدا کنی. اونجا برای غیر امام هم گاهی باید فدا کنی. مگه این همه جوان ها که رفتن جبهه شهید شدن، مگه اینا زن و بچه نداشتن؟ من فدا نکردم. ابوالفضل عباس علیه السلام در کربلا مواسات رو تمام کرد با امام حسین، یعنی خودش رو، همه داراییش رو، اهل بیتش رو فدا کرد. السلام علیک یا ابوالفضل عباس ابن امیر المؤمنین، اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخیک، فنعم الاخ المواسی. تو بهترین برادری بودی که مواسات کردی با برادرت. خیلی مواساتش زیاد بوده ابوالفضل عباس. یه دونه از اون مراحل مواساتش اینه، وقتی رفت وارد شریعه شد، مشک خشکی در رو انداخت توی آب، تا مشک پر آب بشه، مشک خشک تر بشه، باز بشه، پر آب بشه، یه ذره طول میکشه. مشک باز شد، پر آب میشد، تشنگی غلبه کرده، آبم هست، مشکم پر آب داره میشه، بالاخره دستو برد زیر آب که آب بخوره. یه حدیث پیغمبر فرمودن هر کی ساقی شد آب میده، آخر از همه آب بخوره. اول همه تشنه ها رو آب بده، سیراب که شدن آخرین نفر خودش آب بخوره. حالا یه مشک، مگه چقدر این مشک جا میگیره؟ اهل خیمه رو سیراب کنه، معلومه عباس نمیتونه آب بخوره، دست رو برد زیر آب که آب بخوره. میبینی؟ پس چیزا دیگه غیر ارادیه. همون لحظه فذکر عطش الحسین، این آدمی نیست که یاد خودش، یاد مولاش رو از ذهنش ببره، همه وجودش حسینه. فذکر عطش الحسین. خوشا به حال اونایی که هر وقت میخوان آب بخورن فذکر عطش الحسین. عادت بدید خودتون رو، هر وقت خواستید آب بخورید فذکر عطش الحسین، بدونید یاد عطش امام حسین کردن. فرم الماء علی الماء، آب رو پرت کرد روی آب. ای وای، ای وای، چرا عباس چی کار کردی؟ از تو بعید بود. کربلا کعبه عشق است، منم در احرام شد در این کعبه عشاق، دوتا تقصیرم. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. عباس دست تو بردی زیر آب، دستت خنک شد. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. چشم من داد از آن آب روان تصویرم، باید این دید با این دست دهم قربانی تا که تکمیل شود حج من و تقصیرم میدونم خیلیاتون دلتون هوای حرمشو کردن، دلتون میخواد یه گوشه ای سر به دیوار حرمش بذارین. یکی از رفقا گفت من هر باری رفتم حرم عباس با این که خیلیم تشنه بودم از این کل ملای آب اطراف حرم آب نخوردم، آخه از عباس خجالت میکشیدم، ساقی که از تشنه لبی جون داده من در حرمش آب بنوشم. چی شد دستا از بدن جدا شد، تیر به چشم خورد، نانجیبی عمود آهنین به سر عباس کوبید و از بالای اسب به زمین افتاد، تا روی زمین افتاد ابی عبدالله را صدا زد، الان ابی عبدالله تو خیمه ایستاده، صدایی به گوشش میرسه یا اخا ادرک اخا برادرم به دادم برس. دوید بر اسب پرید حرکت کرد به زمد جنیم تا کنار این بدن رسید، یه نگاه کرد دید کار عباس تمامه، دستشو به کمرش گرفت، زانواش سوز شد و رو زمین نشست. مقاتلو که دیدم بدن اینطوری بوده، عذر میخوام فقط بگم صحنه ای که ابی عبدالله دید باعث شد دست به کمر بره، الان این کسر زهری و غلطی لطی چارم کم شد کمرم شکست. مگه چی دید؟ بر اوم مقرم نوشته، مقاتل دیگه هم نوشتن، نوشتن بدن که روی زمین آمد دستها قد شده، سر شکافته، صورت نیمی از صورت آسیب دیده، نانجیبه ها ریخدن دور عباس و پاهای عباس هم قد کردن. مقاتل نمشدن وقتی ابی عبدالله رسید روی زمینی که عباس افتاده بود، نگاه کرد دریای خون اطراف این بدن رو گرفته، نشست زانو زد تو همین خونام، یه نگاه کردید انقدر عمود بر این بدن کوبیدن، اینقدر تیر بر این بدن زدن که جایی که ابی عبدالله بدن و در آغوش بگیره نیست، لذا صدا زد فقط تیری که به چشم من بیرون بیار، خون از چشم پاک کن، هر جانش از دیناله بزن، ایشالله حرمش ناله بزنیم، صدا بزن بگو یا حسین.